علوم هفتم فصل 6 سفر آب روی زمین. آب مهمترین عامل حیات است. همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند. ما نیز در زندگی روزمره برای شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن، تهیه غذا و غیره به آب نیاز داریم. همچنین برای کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی، ساختمانی و غیره وجود آب لازم و ضروری است. در این فصل با نقش و اهمیت آب در زندگی بیشتر آشنا می شوید. آب فراوان اما کمیاب. آیا می دانید منشأ آبی که استفاده می کنید از کجاست و چگونه تأمین می شود؟ امروز کم آبی در جهان به صورت یک مشکل اساسی مطرح است. در کشور ما نیست که به طور طبیعی روی نوار بیابانی دنیا واقع شده، این مسئله جدی‌تر است. از این رو استفاده درست از منابع آبی و مهار آب‌های سطحی از گذشته‌های دور مورد توجه بوده است. بنابر این مطالعه آب‌ها در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. بخار آب فراوانی در هواکره یا همان اتمسفر زمین وجود دارد که پس از تراکم به صورت بارش به سطح زمین می‌رسد. بارش به شکل‌های گوناگون دیده می‌شود که در مناطق مختلف مقدار آن متفاوت است. گفتگو کنید در گروه خود درباره اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد گفتگو کنید. بیش از 75% سطح کره زمین را آب فرا گرفته است که مقدار کمی از آن را آب‌های شیرین تشکیل می‌دهند. به مجموع آب‌های موجود در هوا کره، سطح و درون زمین که به صورت جامد، مایع و بخار می‌باشند، آب کره گفته می‌شود. آب کره شامل اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های زیرزمینی، رطوبت هوا و یخچال‌ها می‌شود. باران چگونه تشکیل می‌شود؟ آزمایش کنید. وسایل و مواد: بشر 2 عدد، مقداری نایلون، کش و یخ. روش آزمایش: 1. 2 ظرف شیشه‌ای، بشر یا لیوان بردارید. 1/3 حجم یکی از ظرف‌ها را با آب گرم پر کنید و ظرف دیگر را خالی بگذارید. 2. دهانه ی هر 2 ظرف را با پوشش نایلونی ببندید و روی پوشش نایلونی قطعات یخ بریزید. سپس مشاهدات خود را یادداشت کنید. 3. در کدام ظرف باران تشکیل می شود؟ در کدام لیوان ابر و باران تشکیل می شود؟ علت آن را توضیح دهید. همان گونه که در سالهای گذشته آموختید، با تابش پرتوهای خورشید به سطح اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها، آب‌ها تبخیر می شوند و بالا می روند. بخار آب در آنجا به دلیل کاهش دما متراکم و به ابر تبدیل می شود. با ادامه روند کاهش دما، اگر درصد رطوبت و میزان دمای هوا به حد مناسبی برسد، بارش رخ می دهد. هرگاه در فرایند متراکم شدن ابرها دمای هوا خیلی کم باشد، رطوبت هوا به شکل برف به سطح زمین می ریزد. در صورتی که دمای هوا هنگام تراکم بالاتر از 0 درجه سلسیوس باشد، رطوبت هوا به شکل باران به سطح زمین می ریزد. اگر قطره‌های باران در مسیر پایین آمدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند، به تگرگ تبدیل می شوند. فعالیت: در 1 روز بارانی با استفاده از 1 ظرف و خطکش میزان بارندگی را در محل زندگی خود اندازه گیری کنید. اگر این آزمایش را با چند ظرف مختلف انجام دهید، چه نتیجه می گیرید؟ راهنمایی: در صورت عدم بارندگی از آبپاش استفاده کنید. توجه کنید که دهانه آبپاش از دهانه ظرف بزرگتر باشد. هواشناسی دانشی است که درباره شناخت جو و هوای اطراف کره زمین به مطالعه و تحقیق می پردازد. یکی از مهمترین کارهای هواشناسی اندازه‌گیری مقدار بارندگی است که در ایستگاه‌های باران‌سنجی بر حسب میلیمتر انجام می‌شود. اطلاعات جمع‌آوری کنید. در یک فعالیت گروهی درباره بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق و نتیجه را به کلاس گزارش کنید. باران کجا می‌رود؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش نخست آزمایش زیر را انجام می‌دهیم. آزمایش کنید. وسایل و مواد: ظرف شیشه‌ای، مقداری ماسه و رس. روش آزمایش: 1. در 1 ظرف شیشه‌ای مقداری ماسه حدود 70% و خاک رس حدود 30% را با هم مخلوط کنید و سطح آن را به صورت شیبدار و متراکم درآورید. 2. لیوان آبی را از قسمت بالای سطح شیبدار خالی کنید. 3. حرکت آب را با دقت مشاهده کنید و مسیر جریان آن را رسم کنید. نتیجه مشاهده ها را در گروه خود به بحث بگذارید. پس از بارش بخشی از آب تبخیر می شود و به هواکره صعود می کند. قسمتی از آن در سطح زمین جاری می شود و بخش باقی مانده به درون زمین نفوذ می کند. آبهای جاری: بخشی از آب باران در سفر خود روی زمین به طرف مناطق پست در جریان پیدا می کند. این آبها پس از به هم پیوستن در جهت شیب زمین حرکت می کنند و به دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها می ریزند. منطقه‌ای که آبهای سطحی آن توسط یک رود و انشعابات آن از نقاط مرتفع به سمت نواحی پست‌تر هدایت می شود، حوزه آبریز نام دارد. فعالیت در بخشی از حیاط مدرسه که شیب داره است به وسیله آب پاش، پارچ یا غیره مقداری آب در چند نقطه نزدیک به هم در سطح زمین بریزید. سپس مسیر آب را رسم کنید. رسم خود را با شکل روبرو مقایسه کنید. اطلاعات جمع آوری کنید. نام چند حوزه آبریز استان خود یا استانهای مجاور را ذکر کنید. انسان از گذشته آب را به عنوان یک نعمت خدادادی می‌دانسته و برای بهره برداری بهتر و جلوگیری از هدر رفتن آن به فکر احداث سد روی رودخانه ها بوده است. امروزه با احداث سد به این هدف مهم دست یافته است. کشور ما نیز در زمینه سدسازی موفق بوده است. سرعت آب رودخانه ها با هم متفاوت است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. رودخانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مستقیم یا مارپیچ جریان داشته باشد. اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد، رودخانه مسیر مستقیم پیدا می کند. و در صورتی که شیب زمین کم باشد، رودخانه مسیر مارپیچی به خود می گیرد. اطلاعات جمع آوری کنید. با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود، مستقیم یا مارپیچی بودن آن، اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش کنید. آبشار رودخانه در ادامه مسیر خود ممکن است به محلی برسد که بستر آن به طور ناگهانی دچار اختلاف ارتفاع می شود. در این صورت آبشار یا همان تنداب ایجاد می شود. علت تشکیل آبشار این است که آب در مسیر جریان خود ابتدا از سنگ‌های سخت و مقاوم، سپس از سنگ‌های نرم و کم مقاومت عبور می‌کند. بر اثر فرسایش در زمان نسبتاً طولانی، سنگ‌های مقاوم بر جای می‌مانند و سنگ‌های نرم از بین می‌روند و اختلاف ارتفاع در مسیر رود ایجاد می‌شود که به آن آبشار گفته می‌شود. آلودگی رودخانه‌ها. در گذشته تصور بر این بود که به دلیل فراوانی آب در رودخانه‌ها، تخلیه فاضلاب‌ها در آلودگی آنها تأثیری ندارد، در حالی که امروزه ثابت شده است که کمترین آلودگی در رودخانه‌ها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی فراوانی می‌شود. رودخانه‌ها به عنوان بخشی از محیط زیست و منبع تأمین قسمت عمده‌ای از آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی نیاز به حفاظت و توجه بیشتری دارند. خود را بیازمایید. به نظر شما مهمترین منابع آلوده کننده رودخانه‌ها کدامند؟ آلودگی رودخانه‌ها چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟ دریاچه‌ها بخشی از آبکره که در سطح خشکی‌ها واقع شده است و به طور طبیعی به آب‌های آزاد راه ندارد، دریاچه نامیده می‌شود. دریاچه یک محیط زنده و پویاست که جانداران مختلفی در آن زندگی می‌کنند. دریاچه‌ها از نظر تأمین مواد غذایی، مواد معدنی، ذخایر نفت و گاز، گردشگری، تعدیل آب و هوای منطقه، حمل و نقل و کشتیرانی اهمیت دارند. بزرگترین دریاچه جهان دریاچه خزر است که به علت وسعت زیاد به آن دریا گفته می شود. دریاچه های کشورمان از نظر چگونگی تشکیل با هم متفاوتند. برخی از آنها به طور طبیعی و بعضی از آنها توسط انسان ایجاد شدند. دریاچه هایی که به طور مصنوعی ایجاد می شوند بر اساس نوع کاربرد و بهره برداری از آن متفاوتند. برخی از دریاچه ها در پشت سد ها به وجود می آیند. از آب ذخیره شده در این دریاچه ها برای تولید برق، کشاورزی و آب آشامیدنی استفاده می شود، مانند سد امیرکبیر که در شمال شهر کرج واقع شده است. گاهی دریاچه هایی در اطراف شهرها به منظور تعدیل دمای هوا، حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری ایجاد می شوند، مانند دریاچه مصنوعی شهدای خلیج فارس که در منطقه چیتگر تهران احداث شده است. دریاها و اقیانوس ها حدود 97% حجم آبکره در دریاها و اقیانوس‌ها قرار دارد و تقریباً 3/4 سطح زمین را آب می‌پوشاند. به همین دلیل سیاره زمین از فضا به رنگ آبی دیده می‌شود. شکل سواحل دریاها در جاهای مختلف متفاوت است. در قسمت‌هایی که جنس سنگ‌های ساحلی در برابر فرسایش مقاومند، شکل ساحل به صورت صخره‌ای و پرتگاهی است. در قسمت‌هایی که سنگ‌های ساحلی مقاومت کمتری دارند، شکل سواحل به صورت هموار و ماسه‌ای است. گفتگو کنید. درباره منابع آلوده کننده دریاها و دریاچه‌ها و تأثیر آنها بر محیط زیست در کلاس گفتگو کنید. حرکت آب دریاها. آب دریاها به دلایل مختلف دائما در حال حرکتند. این حرکت به صورت امواج دریا، جریان‌های دریایی و جزر و مد است. به حرکت آب به سمت بالا و پایین موج آب گفته می‌شود. امواج دریا باعث فرسایش و تغییر شکل سواحل می‌شوند. هنگام وقوع زمین لرزه و آتش فشان های زیردریایی امواج بزرگی دریا ایجاد می شوند که با آن آبتاز یا سونامی می گویند. جزرومت در اثر نیروی گرانش ماه و خورشید ایجاد می شود. به بالا آمدن آب و حرکت آن به سمت ساحل مد و به پایین رفتن آب در سواحل جزر گفته می شود. برخی کشورها از جزرومت در تولید انرژی الکتریسیته و ماهیگیری استفاده می کنند. در دوران دفاع مقدس رزمندگان برای عبور از اروندرود از پدیده جزرومت استفاده می کردند. بیشتر بدانید. در خلیج فارس و دریای عمان و خزر نیز جزرومت وجود دارد. اطلاعات جمع آوری کنید. چگونه رزمندگان به منظور عبور از عرض رودخانه اروند از پدیده جزرومت استفاده می کردند؟ یخچال ها در مناطقی از کره زمین که میانگین دمای هوا از 0 درجه سلسیوس کمتر است، بارش عمدتاً به صورت برف است. با انباشته شدن برف طی سالهای متمادی در این نواحی یخچال تشکیل می شود. یخچال ها به طور کلی به دو دسته قطبی و کوهستانی تقسیم می شوند. یخچال های عظیم قطبی در نواحی قطب شمال و جنوب کره زمین قرار دارند و یخچال های کوهستانی در نواحی مرتفع سطح خشکی ها تشکیل می شوند.